گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا مهر ماه امسال یعنی اکتبر به دولت ایران مهلت داده که به دو کنوانسیون بین‌المللی بپیوندند و در همان حال نسبت به اصلاح دو قانون داخلی در زمینه مبارزه با منابع مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی اقدام نماید. در صورتی که ایران تا مهلت تعیین شده خواسته های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی را تصویب و تایید نکند، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران آغاز خواهد شد. در چنین شرایطی تمامی کشورهای جهان حتی چین و روسیه که از جمله تنها کشورهای بزرگی هستند که در برابر بخشی از تحریم‌های آمریکا مقاومت می‌کنند و از ایران حمایت می‌کنند، با توجه به تعهداتی که نسبت به اجرای مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی دارند، ناچار هستند به اقدام تقابلی و تنبیهی علیه ایران اقدام کنند. عدم همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و بازگشت به فهرست سیاه و تحریم‌های آن به منزله بستن تمامی درها و روزنه‌ها به دست خود ایران برای تعامل مالی و بانکی با جهان است. گستره و تأثیرات تحریم‌های گروه ویژه اقدام مالی در زمینه تعاملات مالی از اثر تحریم‌های آمریکا به مراتب در زمینه‌های مالی بیشتر است. در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را همه کشورهای جهان به طور کامل رعایت نمی‌کنند، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان متحد به اجرای موازین و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و در نتیجه اقدامات تقابلی و تحریمی علیه ایران خواهند بود. مجله اقتصادی امشب به سردرگمی نظام اسلامی در پیوستن به موازین و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و پیامدهای احتمالی عدم پیوستن ایران به این موازین می‌پردازد. مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور بین‌المللی در امور مالی مقیم بریتانیا، میهمان این مجله اقتصادی هستند. قبل از هر چیز ببینیم این لوایح چه لوایحی هستند. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به همراه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، همچنین لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو، خواسته های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی است که دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. از میان خواسته های چهارگانه کارگروه اقدام مالی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها لایحه‌ای است که از این میان پس از تصویب مجلس مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته. تصویب و تایید سه لایحه دیگر در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشکل روبرو شده است. در حالی که دولت و بخش مهمی از مجلس برای بازنگاه داشتن برخی کانال‌های ارتباطی مالی با جهان و خصوصاً با اروپا در چارچوب حفظ برجام نیازمند شفاف‌سازی مالی و تن دادن به خواست‌های این نهاد بین‌المللی هستند، جناحی نیرومند در نظام اسلامی از جمله شخص رهبر و نهادهای تحت نظر او چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب لوایح سگانه باقی‌مانده در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را در جهت منافع نظام نمی‌بینند. جناب عمادی، درود بر شما و سپاس از اینکه در این برنامه شرکت می‌فرمایید.
سلام آقای دکتر بهزادی، من خیلی سپاسگزارم که شما دعوت کردید از من که راجع به این با هم صحبت کنیم.
ممکنه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که چرا رهبری نظام و در نتیجه دو نهاد وابسته به رهبری یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت درباره تصویب سه لایحه باقی مانده در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی تردید دارند؟
من تصور میکنم خب این از راه دور یک مقدار ترکیبی از گمانزنی و اون نشانه هایی که ما در درون میبینیم در چارچوب گفته هایی که منعکس شده و در این حال پرسش و پاسخ هایی که در مجلس بوده. به نظر میرسه که حساسیتی که آقای خامنه ای و این دو مجتمعی که شما اشاره کردید نشون دادن بیشتر معطوف متمرکز به اینه که هرگاه این چهار مورد رو امضا بکنه مقدار زیادی از فعالیت های برون مرزی ایران از نظر مالی رادیو بیش بسیار آسان خواهد شد یا آسان تر خواهد شد. در این چارچوب این آسان تر شدن ردیابی این نگرانی رو خب ما برای نهادهای نظامی فرامرزی هستن سپاه پاسداران اینها رو اون وقت میشه هم کنترل بهتر کرد و هم در حقیقت خونسازی فعالیت های اینا در خارج از کشور. خب این تقریبا درسته که یکی از هدف‌های فشار امریکا برای این امضای این حساسیتی که واشنگتن داره دقیقا همینه که میخوام ببینن که چهارچوبی که اندر شبکه سازی سپاه کرده در کشورهای مختلف برای نقل و انتقال پول و تامین فعالیت‌های مختلف این چیه، چون هنوز این به صورت 100% شناخته نشده. این یک خط قرمزیه که ممکنه اندر فعالیت‌های نظامی و حضور سپاه اهمیت زیادی داشته باشه، ولی خب به عنوان یک اقتصاددان ما اینا رو همیشه در کنار هزینه های دیگه میگذاریم و اون سود و زیانی که هست این سود و زیان رو در کلانترین سطحش میبینیم، یعنی اینکه فقط روی سپاه یا فعالیت های سپاه این چه اثر منفی خواهد گذاشت نگاه من نیست. این که اون هزینه و اون صدمه که سپاه خواهد دید در فعالیت های بون مرزی در کنار اینکه اگر ما این رو امضا نکنیم چه فشارها و چه صدمه های دیگه تهدیدهای یک سویه امریکا میتونه روی اقتصاد ما داشته باشه.
جناب امادی، اگر ایران تا پایان مهلت تعیین شده در ماه اکتبر، یعنی تا کمتر از یک ماه دیگه، این لوایح سه‌گانه را تصویب نکند، به نظر شما چه چالش‌هایی مبادلات مالی هرچند محدود فعلی ایران را با جهان تهدید می‌کند؟
من تصور میکنم اگر ایران امضا نکنه و به سرخط نقطه زمانی برسیم، اینجا خواهیم رسید که تقریبا شکی نخواهد بود که هیچ نهاد مالی، هیچ بانکی جرأت نخواهد داشت که با ایران همکاری پولی و بانکی بکنه، چون عملا ایران جزء لیست کشورهای ممنوع المعامله و کشورهایی که حاضر به شفاف سازی نیستن و پیوستن به کنوانسیون شفاف سازی نیستن در خواهد اومد که هر بانکی بکنه حتی بدون فشار خزانه‌داری امریکا و داستانی نیویورک میره جزء لیست نهادهای مالی که همراهی داره میکنه، مثل HSBC که ما دیدیم در 4 سال پیش شامل شد، یا همین الان که ما با هم صحبت میکنیم بانک فرانسوی که باز زیر این پرونده است. در این راستا من فکر میکنم که هزینه این شاید به تمامی در تهران دیده نشده که این در رو باز میذاره برای اقدامات بسیار بسیار پرهزینه و خطرناک خزانه‌داری امریکا برای اقتصاد ایران. و در حقیقت من تصور میکنم شاید شاخصه این تمایل امریکا هم که این تنش‌ها رو بالا میبره که ایران امضا نکنه اینا به این خاطره که میخواد به اونجا برسه که بتونه کل اقتصاد رو هدف گیری بکنه، که من نمیتونم اون اصلا سناریوی مثبتی برای ایران ببینم.
به این ترتیب شما فکر میکنید که آمریکا تلاش میکنه که ایران این رو امضا نکنه برای اینکه بتونه ایران رو، اقتصاد ایران رو سریعتر از پا بندازه؟
این نگاه من، این باور منه که امریکا در این 14 ماه بیشترین تمایل داشته که عصبی ترین و خشن ترین عکس‌العمل‌ها رو از تهران دریافت کنه، اونها رو ایجاد کنه در تهران، چون در حقیقت در رو باز میذاره برای تصویر تاریک‌ترین در حقیقت سناریو از رفتارهای ایران و اون چیزی که ما میگیم واهمه افزایی از ایران. در این چارچوب من با این صحبت‌هایم که اخیراً در نیویورک داشتم، من با چند نفر که دقیقاً در این پرونده فعال هستن، تمایل واقعی ندیدم که ما خب میتونیم اینو به صورت چند مرحله‌ای اجرا کنیم، به این صورت که در مرحله اول ایران این بخش رو توافق کنه و اجرا کنه و اگر مثبت بود پنجره دوم. این میشه، این یه چیز این که شما یک نقطه زمانی میذارید میگه تمامی اینها، در حقیقت شما میخواد یک تبدیل به یک امر خیلی پرهزینه و غیر ممکن بکنید بعد در اون که نتونید اون جاهایی که میخواد انتباه بده و خودشو بیاره بیرون از یک سری فعالیت ها و در حقیقت به صورت آرام این همراهی و این کاری نشون بده، اون سناریوی نمیخواد. این من تصور من، این ممکن اشتباه بکنم، ولی نگاه من با توجه به شنیده هایی که در نیویورک داشتم اینه که امریکا دقیقا میخواد ایران این رو امضا نکنه.
به این ترتیب نظام اسلامی، مدیریت و رهبری بالای نظام اسلامی در برابر دو گزینه بد و بدتر قرار گرفته. در صورتی که آقای دکتر نظام اسلامی با وجود تردیدها نهایتاً تصمیم بگیره و لوایح سگانه باقی مانده رو تصویب بکنه، آیا به نظر شما این رویکرد میتونه مشکلاتی برای نظام اسلامی در جهت دور زدن تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران ایجاد بکنه؟
بله، من تصور میکنم اونجا برای خزانه‌داری آمریکا و کابینه آقای ترامپ در حقیقت سناریو خواهد بود که آسان‌ترین راه رو برای نشان دادن این که ایران سرچشمه تمام فعالیت‌های بد در منطقه، سرچشمه تمام خطرات است و در حقیقت تمام چیزایی که اصلا وجود داره و ممکن اینا بعضیاش مرتبط باشه، بعضیاش اصلا ارتباطی نداشته باشه، اینها رو میشه در یک کاسه گذاشت و گذاشت روی جلوی ایران. و این دقیقاً اون چیزیه که واشنگتن بسیار تمایل داره که اگر ایران امضا نکنه، این هزینه هاش اینه، اگر امضا بکنه نشون میدین به صورت مستند در این موارد ایران سالهاست قانون شکنی میکنه، داره تامین منابع سازمان های تروریستی میکنه و غیره. و درست همین گزینه ای که شما از در گفتن، یعنی از در ارزیابی جای بد و بدتر، اینو من با اجازه شما یکمی عوض میکنم. این امریکا در حقیقت گزینه هایی در مقابل ایران قرار داده و میخواد که برای اقتصاد ما تعمیل کنه، این بدتر و بدترینه، به خاطر اینکه اینجا حساسیت های امنیتی که به نظر من اینا خیلی بزرگ نمایی شده، جلوگیری خواهد کرد که ما در ایران امضا بشه. و از سوی دیگه اگر امضا بشه، بازتاب هایی که امریکا میتونه از این داشته باشه پیدا کردم. الان میبینیم دو بانکی در لبنان پروندهشون دو مرتبه مطرح شده، درست در این راستاست که اگر ایران امضا نکنه اون دو بانک میرن زیر فشار و محدودیت و حتی منجمه شدن. اگر امضا بکنه، خب یه سری پرونده اونجا در مورد حزب الله بیرون خواهد اومد که بسیار بسیار پرتنش خواهند بود. گزینه بدتر و بدترین رو من میدونم که در تهران خیلی با انتقاد نگاه خواهند کرد، ولی یه مقدار زیاد، چون ما خودمون با کمکاری و کم آماده کردن شرایطی که میتونستیم اینجا نباشیم فراهم کردیم برای امریکا، وگرنه اینطور هم نبود که دست امریکا انقدر قوی باشه در این رو در روی که بتونه اقتصاد ما رو به اینجا بکشه و در حقیقت به اونجا که میخواست. حتی دیگه خودشون هم در ماه پیش گفتن نتایج بیشتر از انتظارات اینا بود، که به نظر من این بسیار بسیار منفیه برای ما که کشوری که به این صورت میخواد اقتصاد ما رو زیر فشار ببره، نه تنها ارزیابی مثبت و خوشنودی ابراز و خوشنودی میکنه از نتیجه میگه، بلکه بهتر از اونی هم بود که اینجا یک مقدار این کارنامه رو ما باید برای خودمون دو مرتبه نگاه بکنیم.
در اینجا از آقای دکتر مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور بین‌المللی در امور مالی مقیم بریتانیا، سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو پذیرفتند و در این مجله اقتصادی به پرسش‌های ما پاسخ دادند.